فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدند و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می خوندن. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردها کازار می دادن که چرا قخورد است. باز ما می فتم نیه مخورد نیست و ما افتاله هستم، دندان افتاده هم سن شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم از 1 تا 100، معلم کودکستانم خواندم، نام ما نشتر کردم، میتانستم. یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. منوز هم یادم است که در کودکستان که در جلال آباد بودم، ممو روزی که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما و دیگه شاگرده برم چک چک هم کردن. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خالصی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و من که افتاد کابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتابایی که عکسانه می باشه، عکس کتاب و عکس یک جانور و عکس قلمیان باز به لسان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه که یک مکتب ابتدایی بود. قسم که خبر داشتین مکتب ابتدایی دویی دخترها بچه در او زمان یک جای می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل اما چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقتی بود که کودت های سر شد، بدبختانه کمونستا کودت ها کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن و اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم، گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکدیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی، اونا از وطن فرار نمیکنن و هر که چیزی که واقع رخ میتاد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعا شد. افغانای ما شاید وقت قلعا رو دیده باشن، من تا رو خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز نشد، دروازه واز شد و ما دکی از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح است، بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاس تا شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام، یادم نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلا کلکین قلا ما میدودیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بعد بختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما رو مکتب می رفتن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز وزیست که طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم، می رفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما رو از مکتب می گرفت می آرد خانه. ما تارمون قسمه که گفتم ما در جلال آباد هم بودم، پدر ما مجا درست پاندن در دفتتی های زمستان که در کابل می شد، ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در او سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به صاحب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد، چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در امی شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودن. ما خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود که دفتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدند، پدر کلانم استاد شدند، گفتن خیریت هست، شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد اساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای کس مکد خورتر است بامود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما هم که فلال در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن نمیشه، زدن و کندن و کش کردن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کردن و تیله کردن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم. ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب حضرت شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد بار یک چیز می باشه، در شروعش من این فهمم یا لفظ فارسیش که چی هست، امی در کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد. من خوب یادم هست و در این وقت یکی از امی نفرها اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود، دست از یام آوگار شد. خو اینا را کش کردن بردن، اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. ما ماندم، مادر کلان ماند، بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است کمی نفر که دست شوگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است. امی میز از رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنه فلم بار یادم است که اما معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خود زد. ما کت مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست، موزد ما یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست. من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم پوشیدم، چون بسا خانک بود پوشیدم. برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن، خود بودن، اونا را به شال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان. کاکای کلان ما آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. یک جای برامدیم، مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چاه. تو فکر البته کردن کلبر از خاطر که اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بدن ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم، نمتانستیم که امور ببرین در چاه پرتیم، امی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدونیم سهرهای معشر بود، ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که ما یکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت ضیاء مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، در اولی درون. من اونجا دویدم، مادر ما و یار دیگه ندیدم، اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن، گفتن بیا امرای ما برو. اما اونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را بیبرین بندی میکنین همه قجازه بدین، چون بچه شان خورد بود، یک کالا ما بود که ما برایم بچه ما چند تا لطه و یایشه بگیرم که ما رو وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد، گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بگی، اگر پیسه و یام داری امیال بگی که باز شاید نبیاین. خانم کاکایم مچن در دلشان چی گشت همی کاره نکدن، اما اونجا یک کلته کلان بود و گرفتن و همی لطای اونجا وقت یک چیز واضحیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شاند. در این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیال یک دسته تاسکر پولیسی ها بودن. که ما را بردن، ما را که بردن.
خانم زهره مجددی، جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
با وزارت داخله، در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه مادر کلا کار میکردن، یک شاید تعداد زیاد از اونا خانم آوام کلگی همونجا در اتاق کلان است در وزارت داخله. وقت نمیشون میدیم پسانتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانما و اطفال کنج در اتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق درست نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدیم که من آما رو نشته کنم. امی لسته مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود، در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در می دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی طلاق به فامیل نمی گیرن اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که امرای با کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه بسته بود ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن به خیال بنا تیر می شدن، امین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی که در بودن، نامای زورم یکی که می خواندن اونا هم از این دالیز یکی که تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگن های یا پیکاپ های فولکس واگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت دادم روی، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود، خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری هایش بود، بخاری هایش هم روشن کرده بودن، توشک ها در زمین افتاده بود و تکیه و کمپالی ها بخیال می فهمیدن که ما میایم. اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امیره نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خاگه خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ماش نمی فهمیدیم که چی میشه و ایرام نمی فهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمی فهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید، یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف، که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود، در می خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود، ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما را بندی کردن، قماندان پلچرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پلچرخی آمد بالا و بسیار بهترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم زخانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پلچرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که می باشه مثل برس دندان، کریم دندانی چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون می گفتن یا ترون می گفتن کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برتانم قبیلیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کفته می باشه، شما را کل تان آدم تر ماشین های کفته ما مندازیم کفته می کریم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالوی که احمی مادرم و دخترای احمی مادرم بندی بود، پس در اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس وار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای داد تانه ثبت کردی منوز اون الماسا در کلکای تانه یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز به خیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن پیش پای ترون، گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بده. باز همینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کل تانه من میکشم نوبت شما. و همون بود که ترون رفت، باز بخیالم خودش همون شب یا صبح خودش کشته شد، دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم، او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و کی هست و می سوال ها را کرد و رای خود گرفت رفت. در می وقت بود که یک شب فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن، چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندان هم در می بلاک اول بودم، منزل قادم داختر می شد، اتاقهایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود، در می بلاک اول پلچرخی بود، شاید تا صبح صدای چیغست بندی ها می آمد، فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن، چیزا بود. بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا، گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک 2-3 هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسهایشان آوردن که 10 اتاق اونا بودن، گفتن که ما اتاقا رو شما باید قفل کنیم که جازی بیرون اتا جازی تشناب رفتن شما ندارین، ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتا قفلی میگفتن. یک چیز عجیب بود چون که در دیگه شما اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن. بود که طرف های شام شد که تو بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتن در زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود، بسیار عجیب و غریب بود. ما دردن کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن. بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک 3 سرویس هایی که بهش برقدام شد از 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن. راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یا هم نشته کردن. و اینا با مجارده که در می سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دم روی از این سرویس ها یک تکم تو لاین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از امی بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها. تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن. یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن از اینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و بگد ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گریه و غالبا حال بود همه که تا قاقل بود کسی از ساقای خود بیرون برامدن نمیتونست بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سر در سر انداختن و بود که امی چی آمد لاری ها ما نمینیم لاری های که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا را سر در سر در لاری ها امی شهیده را انداخته رفتن بگمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر در لاری ها انداختن امی یک صدایی چی آده منه میره یک نفر صدا کرد که اینه یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی. امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت. سنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه. یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود. ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم. یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن. که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزنی. صدای برچه بعض چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوز هم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427258477 تکرار می نمایم. 00427258477. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، صدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم، اگرچه شجاعانه جوانه زدیم، ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امیدی خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالش می کنن، آنها به خاطر چند روپه پول می خواهند که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمونده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها بر ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن اما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن نوه سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب، یک مهارت یاد بگیرن، جستجو کنن، تب و تلاش کنن. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارن. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خود ما سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد میگه نه میگسکین جامعه که پلنگیان را غلیدی نه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه به نیراست راست خود میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کل شکل لغت زدست که بری کارتانه کنه فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کردی مال شما بری بگردی در کوچه کبال سودا کنی فهمیدی؟ هم مزایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا من میگم یعنی می تو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نمیشتا می کنین یک بپنی چو بیچاره کلیج دست مصرف کرده نمی باشه پاسش می آید دازار بلای برق می فهمیدی یعنی می تو مایدین است ماشه شانوالا که در فهمیدی دوال سر کامد این با کمپیوتر نمی فهمیدی نیگ لک یکونیم لک حالا اون مردم پنج سال ماش نمی ده میگه شما قرضدار هستی ای خو غلطی تو مایت نبود تو خو غلطی خود خودت بود که تو خودت برشنه قوالت نبودی فهمیدی حالا بیچاره در فهمیدی پنج سال نال ماش نمی ده که تاک و قرضش خلاص نشو فهمیدی دیگه در دمیر چست با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی بدل ما فهمیدی دیگه ای بیخی چیزی که واقع تمام روز میگین واقع کل کارا را خلاص نیکنین دیگه با بدل زوا خونه سو شما ما واری عوام تا با برباد فهمیدی والا پجر پستین داده زارا غادی اونا کتش یک پین روز اتفاق چگه کسر شانه میکنه میگرده دیگه روز بیبینی دگیش میگرده وافی دیگه روز دگیش میگرده تمام میدین یکی دیگه را فهمیدی تمام روز خانه خود خو میباشین ماشه مفت مفت میگیرین غریب مردم تا باز فهمیدی دیگه اپر نظر فهمیدی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانی زی شو میگه سپین جامعه که پلنگیان را غلی دینا
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر سلامت باشی سلام خدا با شما و مهمانان شما تا خود کنیم آقای ظریف نظر اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فساد که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد اصل در افغانستان شما میدانی پیش والی بری پیش رسوال بری پیش قومندان بری اصلا کسی متوجه نمیکنه که تو چرا میری مثلا با صحبت کنی مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب جای نداره ولی مثلا اگر شما بری اما مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشسته مثلا سر کامپیوتر کار میکنه و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری داره خودش میاره سر کار یا چیزی میاره اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن اینقدر فساد نیست مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب وجود آمده امنیت از جنگ نیست بدبختی نیست همین قصه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه این بهترین راه است که کشور ما دیگه
بله نظر شما منکاس یافت میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن ببینیم دیگه چی میگه تشکر از تلفن تماستان آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا
ما در رابطه به ادعای از اینا شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی چرا در واقع اونا رو به رسمیت نشناسن خود یک سوال است در واقع یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام همونچه که دکتر صاحب گفتن در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه مثلا از برادرهای جعفری ما هم زندگی میکنه در یک سیک هم زندگی میکنه غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم در واقع خودم این نقد کردم گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن سواد ندارن ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی تحلیل یعنی چی قوانین شرعی یعنی چی یک زمانی بود که قانونهای در محاکم قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه چه قوانین فقهی بود در واقع و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن اگر اینها به پیش قاضی برن قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه پس باید به زورکلگی حکم کنه قاضی که مسلمان هست فقه حنیفی درست انجامش میده خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که
قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن، به مکافات و مجازات اون الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی همون یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره تو از فقه حنیفی خو ای قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته. چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه همین خود فساد کسی به زندان و یا براعت حاصل بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وسوزنم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدمت قدر پیرامونی صحبت کنم بازم کم گفتم. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خواهی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اویی که گشتی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره. یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداری علی تفتش صلاحیت نداره قرارداد را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی امنا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری ره که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5-6-7-8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2-1 میره مولوی صاحب حیبت الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بحث تشریفاتی و هم از جای خود لغو شده. به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5-6% مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده دسترخوانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانهش داخل نمیشه. شما سند بودجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودجه، زمانی که بودجه افغانستان پاس میشه او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هارد شده اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخوان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت و از در ولایت های مختلف بر والیا داده می شد تا 25 لک افغانی بود، حال از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه والی زوراور مثل نوستاد اتا و مثل والی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی می گرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داری نیست، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک والی 60 لک هم به نام خرچه دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا داره. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان دارن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخوردار هستن. اینا رقم رقم ماشات میگیرن، یعنی فساد. ما که میبینم اینمی نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نوع انعکاس پیدا نمیکنه. فساد در کجا هست؟ یک نه ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان که با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هوایز کلاش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش‌های داخلی هم بیمانان و زیر دست خود اداره است. میاد چون ورقه میبینه میره، خلاص هیچ اصلا کسی نیست بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که بررسی بکنه، فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت، یکی از وزارت‌ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شواله؟ اونجا لویستان وری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه. اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت، قاضی ما که میفهمه، قاضی فقه داریده نمیفهمه، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونشان نداره. اینا که مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت‌های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چه چیزایی نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوار در ادارات واقع میشه کی است؟ این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه، میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین، در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر اون زندانی رو زدن که بشار نفسش برآمده، زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شوند، خدا جور بکنن.
خب به همین جا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نو خیلی چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نه فساد نیست، من دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو یک مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه را یک دفعه باز کنین، از 10 سال، از 15 سال سند ملی بودجه را از گذشته را میافین، چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی‌ترین سند مطرح بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن، او قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است. ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن، سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن، دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب عبادت الله چند است. به دسترخان ما چند مدره؟ ما در یک سال یک لک پیداگر نیستم. چرا نیستم؟ ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم. خب روزی یک لک تو امیال شما 4 میلیارد کسی نمیده، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرچ دسترخانشون. با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این است؟ نکن ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه می یک کسایی که شما ایمان آورید، الله تهاد الامانات الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه الصلاه و السلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد. آیت آمد که پس بکن بر از امو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت کعبه معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند عامر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشون نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن. هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی دارن. یکان تایت مانده از تصادفات رو داره.
شنوندی تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون قبول این که منابع شما چی است؟ مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گفت است. شما فکر میکنین لویسانوالی که داریم در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دمو نمیشون لویسانوالی نداریم.
یعنی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه، به طور مثال این در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خط سرخانه.
سعی سمیل تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنین.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گم شدگان،
سلام علیکم برادران ظریفی نظرین دین هستم. ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین. چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر موجود تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرامون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36. تکرار شماره 078-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خود نشر کنین تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم. هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-4-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، بنگر بیا که سوزم زغم عشق خاموشم، ای تمام هست و بودم،
ای تمام